اینا نشون دادن که قدرت ایرانیشون و قدرت آدمکشیشون از مجموعه تمام تاریخ، از اون چند میلیون سالی که بشر شناخته شده، زندگی میکرده، دوران زندگی در آرها و در شکار و کشاورزی و دامداری و کشاورزی، از اون زمان حمله های بزرگ، جنگ های بزرگ در رابطه با ایران و اروپا و منطقه ما، حمله مغول ها، همه اینها رو روی هم جمع بکنیم، یک رقم بسیار کوچکی میشه در برابر اون تلفاتی که این کشورهای خیلی متمدن غرب که جهانیان رو عقب میکنن و از اونا میخوان که روش زندگی اینها رو یاد بگیرن، اینها مرتکب شدن.
بله.
البته این در ادامه به این قضیه رو شروع کردن، در ادامه پروژه جهانخواری بیرحمانه همین قضیه ها بود که در پایان سال قرن 19 در سال 1985 درصد به قول قدیمی ها رب مسکونی جهان، 85 درصد خاک جهان، کشورهای جهان دست چند استعمارگر که در رأسش انگلیس بود، بعد فرانسه و بعد هم بلژیک و یکم ایتالیا و هلند، اینها سرتاسر پرتغال، سرتاسر جهان رو اینها گرفته بودن. ولی با همه این حرفا دهه شصت دهه بیاد موندنی و دوران سازه. در یک دهه حدود 33 کشور آفریقایی استقلال گرفتن، با وجودی که در جنگ دوم که هندوستان خیلی از کشورها در جنگ به زور ناگزیر شده بودن در کنار متفقین به جنگن و به اونها وعده داده شده بود که اونها استقلال خواهند گرفت، هیچ کدوم به وعدهشون عمل نکردن. دیدیم که 3 سال بعد از پایان جنگ دوم، 2 سال 3 سال بعد از اون، هند رهبری گاندی استقلال گرفت، ولی کشورهای آفریقایی همچنان زنجیر استقلال به پاشون بود که در دهه 60 33 کشور آفریقایی استقلال گرفت. جالب اینجاست که سال خود 60 در یک سال 18 تا از این کشورهای آفریقایی استقلال گرفتند. این خیلی نکته جالبی است. در دهه 60 اتفاقات بسیار زیادی رو داد. در دهه 60 بود که جنگ ویتنام رو داد، البته رو داده بود از 1955 پس از شکست فرانسوی ها در دین دین خو، آمریکایی ها اینواد شده در دیر این جنگ ویتنام شده بودن. اما وقتی که جنگ کنیدی در ریاست جمهور رسید، در به دستور اون نیروهای نظامی وارد ویتنام شدن و که اوجش بعد از اینکه خودش ترور شد و جانسون به جای اون نشست، اوجش در 1965 بود که تا 500 هزار نفر نیروی نظامی در ویتنام حضور پیدا کردن و درست در همون سالها که اوج جنگ ویتنام بود، برای اولین بار در تاریخ آمریکا بزرگترین تظاهرات بر علیه جنگ ویتنام برگزار شد، آنچنان که دیگه جانسون جرأت نکرد در انتخابات کاندیدا بشه و نیکسون دستهاستی با شعار پایان دادن به جنگ در انتخاباتی که بیش از همه سالهای پیش مردم در آن شرکت کرده بودند برنده شد. البته در سالهای اولیه‌اش به وعده‌اش عمل نکرد، تا اینکه بعد از مذاکرات صلح در پاریس که بین لدکتو از طرف ویتنام شمالی و کیسینجر از طرف نیکسون برگزار شد، پایان جنگ را اعلام کردند که البته خیلی هم واقعی نبود، گرچه به این بخر به صلح نوبل به طور اشتراکی دادن و لدکتو از پذیرفتن جایزه صلح نوبل خودداری کرد، ولی در 1975 بود که آمریکا ناگزیر شد با قبول شکست از ویتنام خارج بشه.
بله.
در این سال، سال در آمریکا سال ترورهای بسیار بود و اولین ترور، ترور جان کندی بود و بعد از اون مالکومیکس رو ترور کردن، بعد از اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو ترور کردن و بعد از اون رابرت کندی برادر جان کندی که قرار نامزد ریاست جمهوری بود اینها ترور شدند. و این آقای جان کندی که گفتن آغازگر مرحله نوین جنگ ویتنام بود که بیشتر از 3 سال نتونست در ریاست جمهوری بمونه، در نظر بر اثر ترور از بین رفت که جانسون به جاش نشست. در جان کندی یکی از چهره‌های بجا ماندنی سیاست شده که همچنان چه جمهوری‌خواه چه دموکرات یا به عنوان قدیس یا به عنوان رهبر اندیشه در آمریکا ازش اسمی دارند و معمولا مرز حزبی رعایت نمیشه و او رو ستایش میکنند. همین امسالی که تازه دربارش کنیم صحبت میکنیم، در آخر ماه سال 2011 کریستوفر هیچنز جورنالیست معروف مرد. معروفیت هیچنز در نوشتن کتاب ترایل یا محاکمش بود که در اون کتاب کیسینجر رو به عنوان جنایتکار جنگی به خاطر جنایاتی که عمدتا در همون دهه 60 کرده بود به محاکمه کشنده بود، که کیسینجر هم به خاطر بالا بردن جنگ در ویتنام، بمباران محرمانه لاوس و کامبوج در حالی که هر دو بی‌طرف بودند کشتار وحشتناک در اونجا شد، و کمک به اندونزی، کودتای سوهاته در اندونزی و کمک به اندونزی در سرکوب جنبش تیمور شرقی و الحاق اونجا و بعدم ترور آلنده در شیلی و بسیاری از جنایات دیگه که البته تنها ایشون نیستیم حرف رو زدیم که تا بنوشته کیسینجر گفته میشد که هر وقت همین حالا هم بخواد به اروپا بره به خاطر این که قانون استرداد مجرمین هست و به خاطر این که قانون جزایی کشورهای که روز هستن در کشورهای دیگه قابل اجراست و به خاطر این که اگر کسی حتی ساکن اونجا نباشه از ملیت دیگه باشه یک دادگاه در این کشورها مراجعه کنه، این سخت شکایت شده اگر وارد اون حوزه قضایی بشه میتونن تحت تعقیب قرار بدن، که دقیقا به همین رابطه بود، به همین دلیل بود که قاضی بالتزار گوزان اسپانیایی دستی توقیت زندانی کردن پینوشه رو در لندن صادر کرد. در همین کیسینجر هر وقت بخواد به اروپا بره از طریق سیایه اطمینان حاصل بکنه که اگر اونجا رفت دستگیرش نکنه.
بله.
حال این در دهه 60 در آمریکا دهه بیتلها بود که هم انقلابی در موزیک کردن، هم موزیک رو در خدمت سیاست و مبارزه برای دموکراسی و برای بر علیه بردگی و بر علیه مداخله گری تبدیل کردن که یادگارهای اون زمان بسیار از جمله کاری که ادگار هوور رئیس احتیاج که اسم خیلی ترسناکی بود اون دیر معمول کرده بود که مکالمات تلفنی بیتلها رو کنترل بکنن و حرکات اونها رو انتعقید بکنن.
بله.
در همین دهه 60 بود که انقلاب سکسی در آمریکا رخ داد و در پاری از کشورهای اروپایی، و در دهه 60 بود که اولین مسئله رسیدن و رفتن به کره ماه توسط کندی پیگیری شد، و در همین دهه بود که اولین فضانورد به فضا رفت و انسان در با سفینه هوایی به فضا رفت پرتاب شد، و در این ما هم در همون دهه 60 بود که جنبش 15 خرداد به تو با خون سرکوب شد، و گرچه افتالله علم خیلی افتخار کرد که راه حکومتی تونسته با کشتن تعدادی از مردم اون شورش رو و زیان رو جنبش رو سرکوب بکنه، ولی عملا دیدیم که این سرکوب باعث شد که نارضایی مردم به لایه‌های زیرین جامعه بره. از این که در 22 بهمن 57 در بیاره، مخصوصا این انگوش میدارن اشاره به این دارن که این زمان اون چه که روی داده، اون رنگی که امروز ما میبریم، اون رنگی که ایرانی ها امروز از دکتاتوری و حاکمیت کودتاچی ها میبرن، در تمام این سالهای دراز پشت سر رنج های فراوان برده، همه ثمره مستقیم کارهاییست که شاه کرده. در این سالها بود که تمام بعد از همین 15 خرداد 42 جون 1963 بود، در همین سرکوب بعد از این سرکوب بود که جبهه ملی نهضت آزادی همه احزاب غیرقانونی اعلام شدن و هیچ گروه سیاسی حق تکون خوردن نداشت. قدرت حکومت نظامی بود. بعد از اون هم تمام روزنامه ها و مجلاتی که به نحوی میتونست جزء اپوزیسیون باشه توقیف شدند. در نتیجه به قول مهندس بازرگان که در دادگاه نظامی گفت که به شاه ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت بکنیم، این حرکت وقتی به لایه های درونی جامعه رفت، اول به شکل جنگ های چرکی خودشو نشون داد، به معروف ترین سازمان مجاهدین خلق و سازمان چرک های فدای خلق بود که در سال 50 تا 53 شاه هر دوی اونها و همه گروههای دیگر رو سرکوب کامل کرد و نتیجه تنها جایی که من مسجد شده آخوندها و این شرایط آماده شد که این قبا مثل که شاه برنامه داشت که به تن اینها بدیزه، به تنها جایی که به عنوان پناه مسجد آخوند بود. در نتیجه دیدیم که در وقتی که جنبش بسیار پرزور ملت در انجام میخواست برسه، در اون روزها شاهد قدرت رسیدن آخوندها شدیم که از اولین روزهای انقلاب تا حالا گرچه ما با خوشبینی و امیدواری فکر میکردیم که اظهارات خمینی در پاریس عملی خواهد شد، ولی بعداً ناظر می شدیم که اونها گرچه برای بود کار به قدرت نداشته باشن، ولی قدرت رو گرفتن، هر روز هم به حیطه آن گسترش دادند و همچنان در حریکه قدرت نشستن و به قول خودشون هم همه اخیراً هم ادعا کردن هیچ قدرتی نمیتونه اینها رو از قدرت برکنار بکنه و به قول قرائتی میگه که هیچ کس نمیدونه که اگر یک قرون رو آخون بدیم بعد بفرم جمع بشن نمیتونم ببینن.
بله،
حالا بحث دیگه از دهه 60 میگذارم برای که وقت زیادی طرف نشه، میپردازم به سال 2011.
بله،
سال 2011 از زاویه های مختلف بهش نگاه کنیم، گفتن ویژگی های داره، اتفاقات بسیار زیادی افتاده، من اسمشو گذاشتم سال تلخ و شیرین.
بله،
هم اتفاقاتی توش بوده که میتونیم خوشحال بشیم، شیرینی رو احساس بکنیم، ولی اینکه کم، ولی اینکه با احتیاط، ولی به هر حال به ما امید بده و هم رویدادهای ناراحت کننده بسیاری داشته. اون چه که بیش از همه سال 2011 رو مشخص میکنه، همه جا دربارش بحث میشه، انقلاب ها و یا شبه انقلاب ها بوده و سرنگونی دیکتاتورهایی در این سال بود.
بله،
سال 1979 به قول عوام میگن قدم شاه شگون داشت، پشت سر شاه چه به دیکتاتور همون سال 79 رفت کرد. آنستازیا سموزا در نیکاراگوئه، ایدی امین از اوگاندا و احمد بکاسا یا جان بدل بکاسا از جمهوری آفریقای مرکزی.
بله،
از این زمان به بعد تا بهار عرب 12 دیکتاتور دیگه هم رفتند. ولی در همین سال دو هفته به پایان به آغاز سال 2011 مونده بود که محمد یزیدی در شهر سید یزید خودش آتش زد و با آتش زدن خودش شعله‌ای افکند که دامن بسیاری از دیکتاتورها رو گرفت و همچنان گرفته و به امید خدا داریم میریم که در آینده این شعله پایه های قدرت دیکتاتورهای بسیار زیادی رو بسوزونه. همون ماه اول سال 2011 بود که بن علی از اونجا فرار کرد و از تونس فرار کرد. پشت سرش حسنی مبارک بود، بعد لارنس باگبو دیکتاتور ساحل آج بود.